در ویژه برنامه در مسیر بهشت ما را همراهی کردین. این برنامه به پایان رسید و روزهای آتی همین برنامه ادامه داره تا اربعین که اطلاع رسانی های لازم به زایر اربعین خواهد شد. متشکرم از شما. در ادامه رادیو اقتصاد و برنامه های اون ما را همراهی کنید و اینک از حجره تا خاکریز تقدیم شما میشه.
در اون زمان چند تا شاگرد بود پیش پدرم که قدیه مونده بودن و منم وظیفه میرفتم منطقه. بعد در اول نبودم شهید ما دوستم که دیگه رفت تو سربازی که اونجا اصلا مشغول بود.
من 8 سال شاگرد حاج محسن آقای قولحکی بودم، قنادی آقای مترسلان. قشنگ یادم پدر ایشون هم قشنگ یادم میاد.
کوچه شهید مجد حسن زاده یک داریم و دو که این شده بازار، محل سکونت دیگه نیست.
خدا بیامرز آقای محسن غفوری، این خودش هم شیمیایی شد، هم حدود 3 سالی منطقه بودش. مغازه‌شون تو بازار پایان میسرطان مشغوله.
شهید علی برزی تاجر پسم بود، وقتی میرفت جبهه کلی پسم میبرد میداد به بچه ها. باید بابا این کار چیه تو این کارا رو میکنی؟ میگو این تق و توقی که میشکنه خدا میشنفه.
از حجره تا خاکریز،
حوالی فلکه اول تهران پارس بودم و پی کافه‌ای که تلفنی آدرسش رو پرسیده بودم. چشمم به تابلو برادران شهید قانع عبادی که افتاد، فهمیدم آدرس رو درست اومدم. انتظارم خیلی طولانی نشد. مدیر کافه از راه رسیدن و با اینکه رخت سیاه از دنیا رفتن مادرشون هنوز تنشون بود، با صبر و حوصله پذیرای ما شدن.
پدر بزرگوارمون که آقای حاج تقی قانع عبادی استاد بودن، ایشون مشغول کارهای شرکت و دولتی بودن. بعد تو دهه 50 میان مستقل میشن و میان خودشون شروع میکنن به همون کاری که انجام میدادن، پخش مواد غذایی و تو شرق تهران که آشنا بودن انجام میدن. زمانی که پدر خودش مستقل میشه برای پخش خودش، برادر رضامون روزایی که از مدرسه حالا می اومدن یا از هنرستان کمک پدر بودن و پخش جنسا رو انجام میدادن. شب هم که وقتی می اومدن برای حساب کتاباشون برادر بزرگ آقا رضا ایشون کارا رو انجام میداد. تا زمانی که این فروشگاه رو خریدم به عنوان انبار، بعد که دیگه اینجا خوردیم به انقلاب و بعد وقتی سوپرمارکت شد، برادر بزرگ ما آقا رضا خودشون اینجا مشغول بودن. واقعا ما نه شاگردی داشتیم نه چیزی، همه بچه‌ها تمام برادرای من و از جمله برادر بزرگ ما آقا رضا، ایشون اصلا سرپرست اینجا بود، مدیریت اینجا دستشون بود و خیلی کارا رو میکردن. که وقتی این یک سال سوپرمارکتمون سپری شد، پدر گفتن که من خسته شدم و نمیتونم این کار رو ادامه بدم. برادر بزرگمون آقا رضا چون خودشون اصلا مشاور اصلی پدر بودن، ایشون عنوان کردن که باشه خوب با پدر جان بیاد مثلا شغل رو عوض کنید، ما هم کمکتون میکنیم. با راهنمایی یکی از دوستای پدرمون میان تو کار لوازم خونگی و لوازم آشپزخونه. اینجاها مثلا آقا رضا که 20 سالشون بود، آقا مشتبه و آقا مرتضی حدود مثلا 14-15 سالشون. خب من یه خورده سنم کمتر بود، بیشتر تو بازیگوشی اونها بودم. این اخبیه ما مشغول به حتی بنایی اینجا میشن، حتی نیم طبقه اینجا رو وقتی می‌خواستن احداث کنن خودشون آجر می‌بردن، گچ می‌بردن، اینا تا اینجا رو خلاصه مهیا کردن که بشه برای صنف جدیدی که می‌خواستن انجام بدن. آقا رضا که خب خیلی کارهای مدیریتی انجام میداد، آقا مشتاق و آقا مرتضی بیشتر کارهای فنی انجام میدادن، کمک حال پدر بودن که همه این اتفاقات رو براشون سهل و آسون کنن، مثلا طبقه بزنن، شکل بدن به مغازه، ویترینای وسط رو آماده کنن که پدر هیچ دغدغه‌ای نداشته. یعنی ما دقیقاً بچه‌های یه آدم کاسبی بودیم که می‌خواستیم همیشه کمک‌حالش باشیم و پدر ما هم بالاخره ما رو حمایت می‌کرد، حقوق مثلا هفتگی به بچه‌ها می‌داد. یا من مثلا خودم اینجا زمانی که لوازم خونگی زده بودن، من یه قسمتی رو پدر به من داده بودن، تو تابستون میومدم اسباب بازی میفروختم، برای خودم درآمد داشتم. یعنی همه مجموعاً توی این فروشگاه مشغول بودیم تا سال حدوداً 60، چون 59 ما تغییر شغل دادیم، 60 دیگه اخوی بزرگ ما عازم جبهه شدن. اون روزه البته قبل از جنگ که حالا من بعدها یه خود بیشتر متوجه شدم، یه سری اتفاقات تو کشور افتاده بود. جریان گنبد کابوس به قول معروف پیش اومد، بحث کردستان پیش اومد، اینا عقبی تو این جریان ها رفت و آمد داشت، چون جزو سپاه بود و جزو مؤسسین بود، جزو رده های اول شکلیشون بود. بعد دیگه زمانی که جنگ شد، آقا رضا برادر بزرگ ما دیگه خیلی فعالتر شد تو این جریانات، ولی اوائلش تو تهران مشهور بود به خاطر اعزام نیروهایی که انجام میدادن، تا اینکه حدوداً طرفای سال همون 59-60 دیگه ایشون میرن برای اهواز، اونجا میشن فرمانده اعزام نیروی اهواز که نیروهای تهران که میان اونجا از اونجا پخش کنن برای خطهای مقدم. خدمت عرض کنم که این اتفاقاتی که بالاخره توی جنگ و توی شهرها پیش می اومد، پدر ما که خب مشغول به کسب و کار توی مغازه بود، من و اخویام بیشتر اخویای بزرگترم کمک حالشون بودن در روز، مشتبا و آقا مرتضی بعد از تحصیلاتشون، منم که حالا بیشتر تو زمان تابستون. تا سال 61 که اتفاقا پدر تصمیم می گیرن که یه سری به بعد بزرگمون آقا رضا بزنن که ببینن کجا هستش، چی کار میکنن. برادر ما در تماس بودن با خانواده، ولی هیچ موقع نمیگفتن که مثلا چه سمتی دارن، کجا هستن، چه کاری انجام میدن. و بنده و پدر دقیقا یک هفته قبل از عملیات رمضان تصمیم میگیریم که بریم دیدن آقا رضا، حالا بدونیم که اصلا بدونیم کجا هستن، چه جوری هستن، چه سمتی دارن، فقط میدونیم اهواز و یه قرارگاه به نام قرارگاه سپنتا. رسیدیم به اون ورودی نگهبانی اول قرارگاه سپنتا، وقتی که بیسیم زدن ما نشسته بودیم، یهو دیدیم یه لنکروزر اومد، سه تا سپاهی پیاده شدن. حاج آقا بفرما، حاج آقا شما کسی؟ گفتش که من پدر آقا رضا هستم، بفرمید احترام و عزت و اینا. ما تعجب کرده بودیم، یعنی حالا پدر دقیقا همین رویه منو داشت که چی شده پدر، مگه آقا رضا چی کاره هست اینا؟ گفتن حاج رضا فرمانده قرارگاه سپنتاز، چطور شما نمیدونستید؟ دیگه حالا از اون تواضعی که عقبی داشت، ما تازه متوجه شدیم که چقدر به قول معروف رده‌های بالایی داشته، ولی به هیچ عنوان نمی کرد یا اصلا جایی بخواد یا کسی بدونه. در صورت ما رسیدیم دفتر آقا رضا و دیدم آقا رضا خوابه. بعد دوستانشون گفتن که اجازه بدید که حاج رضا بیدار شه بعد ما مثلا صداش کنیم، چون نمیخوام که الان اذیت بشه. من خب به عنوان شیطنتی که حالا 10-11 سالم بود گفتم بابا ما این همه راه اومدیم چجوری رضا بخوابه؟ حالا ما میگفتیم رضا، اونا گفتن حاج رضا. من رفتم چپیه‌ای که رو صورتش انداخته بود کشیدم، یا خواب بلند شد گفت گفتیم بابا ما اومدیم. بعد جلو حاج آقا خیلی احترام و خیلی با زیرپوش بود، سری بلند شد رفت لباسشو پوشید و گفت بابا خیلی خوش آمدی، حاج آقا خیلی خوش آمدی. ما یه چند روز مهمان آقا رضا بودیم که دوستان عقبی من هنوزم، البته بعضی هاشون هنوز در قید حیاتن، مشغول به کارن. اونجا به پدر ظاهرن گفته بودن که حاج آقا یه عملیات در پیش داریم و خیلی هم خوب شد شما اومدید، یه کاری کنید که حاج رضا نیاد تو عملیات، چون همیشه تو این جریانات که پیش میاد خودش سرستون میخواد بره با نیروهایی که هستش، میگه من هیچ فرقی با بچه های دیگه ندارم و من باید برم، باید برم تو خط مقدم که خودم شرکت دارم. حاج آقا گفت باشه من بلدم. حالا یه چیز جالب خدمت رو عرض کنم، اینی که ما شب رسیدیم تو خیلی مسافت خیلی زیاد توی گرد و غبار، من با این برادر دوست برادرم که همسن بودیم پشت لنکروزر سرمون رو بسته بودن، حاج آقا با دوستشون با آقا رضا جلو نشسته بودن. ما یه مسافت خیلی زیادی رفتیم توی رمل و توی این طوفان اینا تا رسیدیم به خط مقدم، منطقه شرمچه بود، یعنی جلوی خرمشهر، لبای مرز ایران و عراق. بعد وقتی که رسیدیم میگه صدای انفجار و توپ و این چیزا میومد، ما رفتیم توی سنگرایی که تهویه کرده بودن زیر زمین و تراورز انداخته بودن روش اونی بود، ما رفتیم اونجا تا دیدن حاج رضا اومده. حاج آقا بفرمایید، چون فرمانده بودیم و نمیدونستیم واقعا که دیگه اون اتفاقی که گفتن که مثلا شما من یعنی بمونم که حاج رضا مثلا دست و پاش بسته بشه نره تو خط به حساب من، که بعد داجز رو اینجوری با من صحبت کرده بود که شما برید شاید من شهید بشم. دیگه من و پدر رو اومدن رسوندن دم قطار، اسکای قطار احمد، و ما سوار شدیم اینجا. بعد از اینکه ما دیگه اومدیم از اهواز سوار شدیم اومدیم تهران و اومدیم منزل، و یعنی عملیات شده بود همون روزهای اولی که ما اومدیم، من دیدم که یه لنکروزر سپاه از این ماشینای خاکی اومد برخلاف مثلا جهت اینجا وایساد، 4 نفر با لباس سپاهی پیاده شدن. حاج آقا دید اینا دوستای برادر رضا مونن که تو منطقه بودن، تا رفتم عقب چای بریزم من دیدم حاج آقا داره گریه میکنه حق حق و اینا. اومدم همینجوری متوجه شدم که بله، خبر شهادت بعد رضامونو به حاج آقا دادن و گفتن که ما خودمون حاج رضا رو آوردیم و اجازه بدید برای تشییعشم کاراشو انجام میدید. عقبی ما حاج رضا موقع عملیات ازش خواسته بودن دوستانشون که حالا هم ردیفاش بودن که حاج رضا شما خواهشن نیایید تو خط. ایشون خیلی همیشه تو این عملیاتی که بود میرفتن گفته بود نه من هیچ فرقی با بچه های دیگه ندارم و شما هم باید بیایید. همه رو خلاصه به خط کرده بود و با یه ماشین نظامی میرن تو خط مقدم عملیات رمضان که شلمچه بوده سال 61، که میگن حاج رضا حتی به اینم قناعت نمیکنه، میره آرپیجی برمیداره و میره خط مقدم و شروع میکنه به آرپیجی زدن، حتی آرپیجی میزنن و برمیگردن. ظاهرا وقتی که میخواستن برگردن میبینن یه آمبولانس پر مجروح سر یه دوراهی وایساده، میگن که چیه داستان؟ میگن این بنزین نداریم ما. میان ماشینشون رو عوض میکنن، یعنی مجروحین رو میریزن تو ماشین حاج رضا، میگه این بنزین داره، شما از مسیری که امنه برید، ما با ماشین شما که بنزین کمتر داره ما از دل عراقی ها میریم، یعنی دو تا راه بوده و ماشین عوض میکنن و میان از مسیری که کوتاه‌تر بوده و نزدیک به عراقی ها بوده که رد بشن. ظاهرن یه خونپاره حالا 120 بوده 80 بوده چی بوده میخوره جلوی ماشین و هیچ کس هیچیش نمیشه. حالا یه روحانی هم تو ماشین بود، یه ترکش شاید بنزه یه ناخون میخوره به شارگ برادر ما و اینا میبینن ای خون زد بیرون و شروع میکنن بستن و این عمامه آقای روحانی رو میان میبندن دور گردن اخوی تا تو خود قصال خونه حتی نگاه کنید تو عکسش هم هست این عمامه که من یادم من بالای دیوار بودم تو قصال خونه من میدیدم هرچی این پارچه رو باز میکنن تموم نمیشه بعدها گفتم بابا یه روحانی تو ماشینش بوده گفته این عمامه منو ببندید شاید خون دیگه تا برسم به پشت خط و اون جایی که بودن اخوی ما دیگه شهید میشه
شهیدم کلش در خور بلتونه شهیدم خفته بین خاک و خونه دستام لرزونه چشمام گریونه حالم رو فقط خدا میدونه زخماتو قربون چشماتو قربون افتادی رو خاک ای قد و بالا تو قربون
و خب توی این روایات شما حتما شنیدید شهدا رو غسل نمیدن چون برادر ما بین راه شهید شده بوده میارن برای غسالخونه تهران که این عکساش هست و غسلش میدن و دفنشون میکنن تو قطعه 26 کل خیابون ما تمام بسته شده بود یعنی همه مغازه ها رو بسته بودن به احترام مثلا برادر یا شهیدی که آورده بودن و دیگه چیزی به عنوان کسب و کار تو اون روز من یادم نیست همه بسته بودن اومده بودن برای بیت زهرا و همراهی کنن با خانواده ما دیگه چون ما جزء خانواده شهدا شده بودیم هر هفته دو روز مراسم برامون ایجاد میکردن یعنی چه دعای کمل چه دعای توسل وقتی هم انجام میشد کل کوچه بسته میشد دیگه درگیر این قضایه بودیم تا اینکه دیگه پدر اولین کسی بودن که گفتن من میخوام برم جبهه خب میخواستم رهروه راه حاج رضا باشم یه زمانی بود که سال 63 64 و حتی 65 شاید باورش برای خیلی سخت باشه ما وقتی که تو خونه بودیم من بودم خواهرم و مادرم هیچ کس نبود یعنی همه برادر و پدرمون جبهه بودن تا زمانی که دیگه پدر یک سال قبل از شهادت برادر دوم آموشنوا میان و مشغول به مغازه میشن و من و آقا مرتضی که خب کمک حال به بابا بودیم که برادر دوممون آقا مرتضی تو کربلای 5 عملیاتی کربلای 5 سال 65 برج 11 ماه دی ایشون شهید میشه مادر البته تا زمانی که قبل از برادر دوم شهید بشه هیچ ممانعتی برای رفتن نمی کردن وقتی من خواستم برم ممانعت کردن گفتن که نه شما دیگه نرید من دست به دامن یه روحانی تو محل داشتیم اینم آقا مصطفی که هنوزم هستن ایشون هم جانبازن من به ایشون متوسل شدم گفتم آقا نمیذاره مادر من برم که ایشون اومد با مادر صحبت کرد و مادر رضایتش رو داد گفتش که اب نداره شما هم برید اخوی و اینا وقتی متوجه شدن که حاج رضا با آرپیجی رفته بود تو خط پدر ما که تو جبهه بود میاد تقاضا میکنه که من میخوام رستم و آرپیجی زن انتخاب و میشن آرپیجی زن برادر دومم که شهید شد حاج مشتبه ایشون هم آرپیجی زن بوده برادر سومم ایشون حالا موقعیتش چجوری بوده بی سیمچی میشن تو مخابرات و دیگه سال 65 که اخوی دوم شهید شد کلن سیستم خانواده ما به هم ریخت و من ریختم به هم یعنی من چون تو دبیرستان بودم دو تا برادر من معلمای من بودن یکی زبان یکی ریاضی دیگه سیستم خود من ریخت به هم و من رفتم که چون پیکر برادرمونم نتونسته بودم بیارن تو کربلای 5 من خیلی سخت بود برام گفتم چطور نتونستم بیارم رفتم که کسی اگه مجروح بشه یا شهید بشه رو هر جوری شده بیارم عقب همون یه ماه اولی که من تو پادگان بودم پدر مجروح میشه از ناحیه گردن یعنی تیر مستقیم از گردن میخوره از اون بعد در میاد چیشون نمیشه جزء یکی از معجزات پزشکی و میگفتن که دکترها میگفتن شما فکر کنید خیلی در حد بالا یه ماشینی توی یه جنگلی صاف بره میشه به درخت نخوره. این تیر اومده از بین تمام این اصول، اینا که تمام اینا از عصب و رگ و پیه، هیچیش نشده، نه دستی نه پایی. بعدم مشتبه اون وقتی که شهید شد مفقود الاثر بود، اولش گفته بودن شهید شد ولی هیچ اثری ازش نیست. همزمان با خبر شهادت و مراسمی که داشت میگرفتیم یه 7 نامه از مشتبه، شهید مشتبه، به دستمون رسید که همون روزه آخر حیاتشون ظاهرن نامه رو نوشته بودن. تا برسه دست ما یه مدتی طول کشیده بود که خورده بود به همین ایام مثلا سوگواری و اینا. این 7 نامه دقیقا وصیت‌نامه‌اش بود که اشاره کرده بود بهش، و تو این 7 نامه که وصیت‌نامه‌اش هم بود و همه ما حالا تذکراتی که داشت داده بود و اسمش هم عوض کرده بود، گذاشته بود علی اکبر، و از خدا خواسته بود تا زمانی که پاک نشده یا حالا جزء تقرب قرار نگرفته پیکرش نیاد. و ما هم یعنی مادر پدر ما همه راضی شدیم برای اینکه خب حتما قسمتی هست. و تو همون ایام مثلا شاید 7-8 روز اول و تو مراسم یکی از دوستان ظاهرا یه عکسی، چون تعاون سپاه یک ارگانی داشت که مثلا دوربین دستشون بود، وقتی که نمیتونستن پیکرا یا مجروحینو بیارن عکس میگرفتن که بدونن چه کسایی موندن. عکس پیکرشون که تو اون محل وقتی بلند شد و ایشون هم آرپیج زن بود، وقتی بلند شد بودن که آرپیج بزنن، قناسه که تک تیرانداز مخصوص زدن آرپیج ها هستش زده بودن و قشنگ خورده بود تو نوک دماغشون، از پشت سرشون خون زده بود، یعنی همینجوری خوابیده بود، چشاشون هم باز بود. اون عکس وقتی اومد پدر مادر همه خانواده تاییدش کردن و از حالت مفقود الاثر تبدیل شد به مفقود الجسد، یعنی شهادتش محرز شد ولی بدون پیکر. البته مادر توی این مدتی که حالا 10 سال طول کشید تا بیاد، حالا چه حکمتی در این بود، مادر خب خیلی به اون معروف با توکل به ائمه و کسایی که حالا جوانایی که حتی پیکراشون پیدا نمیشد راضی بودن به رضای خدا، احساس خدایی نکرده، پشیمونی نمی کرده، همیشه می گفتن خوشحالم که تونستم بچه ها و جوانایی رو تربیت کنم که برای کشورشون و برای میهنشون مثمر ثمر باشه. ولی وقتی که خب اطلاع دادن حالا بعد از سالیان سال که پیکر که البته چه عرض کنم به استخونهایی از برادر ما هستش و بیاید برای معراج و تحویلش بگیرید، مادر دیگه راضی به رضای خدا شدن و رفتیم و پیکرشون رو تحویل گرفتیم. دقیقا 75 یعنی 10 سال بعد از شهادتش.
عشق یعنی انتظار تو دل یه مادر بیقرار، چشم تر مونده برا واسه یه نشونه یه مزار. عشق یعنی پدر که شب و بیداره تا سهر، عشق یعنی خبر، خبر یه مفقود و لسن.
بعدم مشتبهمون کنار اخوی بزرگمون حاج رضا اونجا خوشبختانه تونستیم، یعنی بونا شهید جایی درست کرد که اونجا ما دفنشون کنیم، کنار هم دیگه باشن، برای زیارت پدر و مادر یا خانواده مشکلی نداشته باشه.
از دل خاک یه پلاک.
بعد از مجروحیت پدر دیگه پدر درگیر درمان این چیزا، من خود تو جبهه بودم تا اینکه اسفند 66 هم بنده مجروح شدم. منطقه ماوت پدافند عملیات بیت المقدس 2 جزو کردستان عراق میشه ولی بعد از بانه و سردشت میشه. افتخار داشتم جزو یگان گردان عمار باشم، لشکری 27 حضرت رسول. من خودم هم 2 سال درگیر مجروحیت هم بودم و بعد از اینکه خود بهبود پیدا کردم خیلی دوست داشتم تو کارهای دولتی و نظامی و این چیزا شرکت کنم. پدر چون که خب خودشون کاسب قدیمی بودن از من خواستن که بیام دم دستشون و منم با افتخار گفتم چشم پدر جان و اومدم کنار دست پدرم وایستادم از سال 68 و پدرم به من گفتش که شما بیاید اینجا من برای شما کسب و کار تهیه میکنم و رزق و روزی و زندگی تو از کنار کسب و کاری که هستش کنار من انجام بده و همون فروشگاهی که لوازم خانگی پدر مشغول به کار بودن از قدیم به قول من از سال 59 مشغول به کار بودن دیگه من اونجا مشغول به کار شدم تا زمانی که فروشگاه کنار خودشونو که صحبت کرده بودن با مالک برای من خریداری کردن و من که کسبم جدا شد و کنار پدر همسایه شدیم که ولی بازم من هر روز هر ثانیه هر لحظه کمک حال پدر بودم. من مشغول به کار شدم، حالا هر سالی شاید چند سالی توی صنفی بودم، چندین سال تو پوشاک بودم دیگه. با خاطر حالا شرایط موجود یا حالا شرایطی پیش اومد الان تغییر شغل دادم برای صنف کافه و چیزی که الان شاید موقعیتی هستش که برای جوان ها احتیاج هست و اکثریت این منطقه میشناسن ما رو، ولی ما هرچی تجربه و هرچی سابقه داریم از اسم و رسم پدرمون هستش که میشناسن به عنوان پسر حاج آقا قانه و خب اینجا کسب و روزی میکنیم. ما هم سعی میکنیم انشالله تأثیر بگیریم از این شهدا و همشون جزوی خانواده ای هستن و یه هدف داشتن و دارن که اونم تعالی دینمون و حفظ تمامیت ارضیمون که انشالله ما هم بتونیم رهرو راه شهدا باشیم.
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیتکوین، کارآفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جود، گوش کن ببین چی میگم، کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو و من باشه، فرق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش،
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازی.
او بال سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت. از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت، جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان، همان جا که دوستش داشت، ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی، سرزمین مردمان مقاوم.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دهلو، یخچال سای بای ساید فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتباسه، حتی تو گل و باسه.
هم دم پای تو دم پایی های تو نیکتای زیبا مناسب هر پا شبها و روزای تو منزل و سر کار تو صندل های نیکتا دم پایی های زیبا کیفیتی بی همتا صندل های نیکتا
آخ وقت واسه بیمه نگذره
تا بازارش هست بیمه ای
کدوم بازار؟
بیمه بازار